سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجیپی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
دختر راه دور، نویسنده رنات آرنت، مترجم مهشید میرمعزی، راوی بهناز بستاندوست. دو ساعت و نیم دیگر پرواز دارم. یانزنها در خانه نیستند. به سوی اتومبیلم می روم و حرکت می کنم. مرد لاغرندامی از پیچ خیابان می پیچد. دو پسر با موهای مجعد تیره دنبالش می دوند. دو قلو هستند. به راه خود ادامه می دهم. باید در مورد تسا به فرانچسکو بگویم. بعد می توانم از هارالد یانزن درباره دخترش، دخترم، سوال کنم. شانزده. هواپیما 10 دقیقه زودتر از موعد فرود می آید. چمدانم اولین چمدان روی باند است. حتما فرانچسکو هنوز نیامده است. قبل از اینکه مرا ببیند او را می بینم. به ستونی تکیه داده. سرش کمی خم شده. با دست راست چانه‌اش را گرفته و دست چپش در جیب شلوارش است. تیشرت یقه‌دار زرد را به تازگی برایش انتخاب کردم. سلام. یودیت، ببخشید، من تو فکر بودی؟ دلم برات تنگ شده بود. دل منم برات تنگ شده بود. همدیگر رو میبوسیم. 4 روز پیش هنگام خداحافظی فقط زوجی بودیم که عادت داشت یکیشان برای مسافرت کوتاهی برود. حالا بالای دره ایستاده ایم. فرانچسکو چیزی در این باره نمیداند، ولی شاید حدس میزند که چیزی تغییر کرده است. اتومبیل آبی تیرش مثل همیشه تمیز است. از زمانی که فرانچسکو را می شناسم، BMW سوار می شود. در را برایم باز می کند، سوار می شوم و دستم را روی چرم روشن صندلی می کشم. گویی اولین بار از آن را می بینم. در راه خانه درباره مادر حرف می زنم و به تسا فکر می کنم. ناگهان وحشت زده می شوم. آیا جای مادر گفتم تسا؟ به نظر می رسد فرانچسکو متوجه نشده است. در اتاق نشیمن یک دسته گل کوکب نارنجی در گلدانی شیشه‌ای بزرگ قرار دارد. روبان دور دسته گل باز نشده است. چقدر قشنگن. رنگ آتیشن. میدونی که من قبلاً هرگز گل تو گلدون نذاشته بودم. به هم نگاه میکنیم. فرانچسکو میخندد. اونم با داشتن تقریباً 51 سال. او را در آغوش میکشم و جلوی اشکایم را میگیرم. دنیای من اینجاست. چطور توانستم آن را به خطر بیاندازم؟ یا فرانچسکو را دست کم میگیرم؟ آیا عشق و شکیبایی او برای پذیرفتن دروغ زندگی من کفایت میکند؟ گشنته؟ ویتلو توناتو داریم، ولی فکر نکن که خودم درستش کردم. غذای مورد علاقه ام است. به تراس میروم و پشت میز زیر سایبان مینشینم. باد ملایمی میوزد. یک هفته پیش نمیشد از شدت گرما اینجا نشست. پروسکو؟ چرا که نه؟ فرانچسکو در بطری را باز می کند و برایم می ریزد. چه خوب که برگشتی. به سلامتی هم می نوشیم. به فرانچسکو نگاه می کنم که میز را می چیند و نان، سالاد و ویتلو توناتو را می آورد. نوش جون. برش های گوشت گوساله بسیار نازک، سوسی یک دست و خاویار گیاهی خوشمزه است و زیاد تند نیست. بعد از مدتی فرانچسکو می گوید روزای گذشته احساس عجیبی داشتم. تو به دنیایی سفر کرده بودی که نمیشناختم. تا حالا هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود. حالا وقتش رسیده است. نفس عمیقی میکشم. یه چیزی هست. فرانچسکو به من نگاه میکند. نگاهم را به جای دیگری میدوزم. جای اینکه از تسا بگویم، از تصویر مثبتی تعریف میکنم که همکاران مادر از او دارند و از مبلمان جدیدی که پس از مرگ پدر خریده است. فرانچسکو اخم میکند. میگویم شاید مرگ پدر باعث آرامشش شده. در سکوت غذایمان را میخوریم. بالاخره میپرسم دیشب خونه خواهر چه خبر بود؟ مثل همیشه آروم نبود. برادرم میخواد طلاق بگیره. چی؟ دانیله که اون همه به 5 بچه کوچیکش وابسته است؟ از 1 سال پیش دوست دختر داره. تو میدونستی؟ فرانچسکو تعجب میکند. نه، وگرنه به تو میگفتم. اون 2 نفر همیشه این احساس رو با آدم میدادن که خوشبختن. تلاش کردم با دانیل حرف بزنم که یه بار دیگه به خاطر بچه‌ها در این باره فکر کنه، ولی تصمیمش رو گرفته. واکنش پدرت چی بود؟ گفت تو خانواده ولوتی نباید حرف از طلاق زد. دانیل هم اعلام کرد که اجازه نمیده کسی براش تعیین کنه چطور باید زندگی کنه و بعدش هم رفت. فکر می‌کنی هنوز شانسی برای زندگیشون وجود داره؟ نه. آسمان ابری و باد شدیدتر می‌شود. احتمالاً باران و رعد و برق خواهیم داشت. اگه دانیل طلاق بگیره پدر اونو از ارث محروم میکنه. فکر نکنم پدرت این کارو بکنه. چرا میکنه؟ به نظرش این کار منطقیه. به عقیده اون یک کاتولیک خوب باید وظیفه خودشو بشناسه. دانیل با آنا ماریا ازدواج کرده و به این ترتیب قولی بهش داده که تا پایان عمر اعتبار داره. آدما تغییر میکنن. پدرم دیدگاه دیگه ای داره. اگه دانیل برای اون زن همه چیزشو به خطر میندازه، پس واقعا اونو دوست داره. اما من درک نمیکنم چطور تونست این همه وقت به آنا ماریا خیانت کنه. امروز صبح پشت تلفن به من گفت که دانیل ارتباطشو با اون زن قبل از تولد اولین فرزندشون آغاز کرده. زیر لب میگویم به نظر منم این کار خوبی نیست و از جا بلند میشوم. اعتماد مطلق پایه و اساس هر زندگی مشترک. البته. در ضمن پدرم به تو سلام رسون. ممنون. گفت اگه طی روزای آتی بعد از ساعت کارت به ملاقاتش بری خوشحال میشه. در هر صورت میخواستم این کارو بکنم. این 2 ماه و نیم که در ساردینیا گذرونده برای حالش خوب بوده. مادرم را با پیشبندش پیش خود تصور میکنم. شاید اگر به روم بیاید در اینجا خوشحال باشد. بعدن که به رخت خواب میرویم احساس میکنم فرانچسکو کمی از من فاصله گرفته است که برایم امری غریب است. آیا به خاطر گفتگوی من است؟ شک کرده؟ به این فکر میکنم که همیشه چقدر مهربان است و ما تا چه اندازه به هم نزدیک هستیم. گویی مرزهای جسمهای من از بین میروند و در هم ذوب میشویم. این موضوع در تمام این سالها تغییر نکرده بود. البته جز امروز. من هرگز درباره این مسائل با او حرف نزدم. عشق جسمانی از دید فرانچسکو امری بدون کلام و مربوط به دنیای درون است که نمیتوان آن را شرح داد. گاهی در مورد طرز راه رفتن یا لباس پوشیدن من اظهار نظر میکند. به تازگی که در خانه دوستمان دعوت بودیم زیر گوشم زمزمه کرد کسی را نمیشناسم که انقدر با سلیقه باشد. چرا این حرف درست حالا یادم آمد؟ در سکوت دراز میکشیم. یودیت؟ صدای باران را می شنوم. تو چت شده؟ جواب نمی دهم. به ساعت شماته‌ای نگاه میکنم. 3:20 است. رعد و برق تمام شده و باران هم بند آمده است. از دور صدای آژیر به گوش میرسد و سپس همه جا ساکت میشود. یک بار کمی بعد از اینکه با هم آشنا شدیم، فرانچسکو ادعا کرد روم هرگز نمی‌خوابد، ولی بین ساعت 3 و 4 صبح به نظر می‌رسد شهری مانند روم هم آرام می‌گیرد. افکارم دایره‌وار در گردش است. آیا باید به هارالد یانزن زنگ بزنم؟ بعد شماره‌ام را روی صفحه‌اش می‌بیند و می‌تواند مثلا شب یا یک شنبه پیش از ظهر با من تماس بگیرد. شاید فرانچسکو گوشی را بردارد و به این طریق متوجه ماجرا شود. آیا باید نامه‌ای به تسا بنویسم؟ این فقط در صورتی منطقی به نظر می رسد که آدرسم را در روم به او بدهم و اگر ناگهان سر و کله‌اش جلوی در خانه‌ام پیدا شد چه باید بکنم؟ نه، تلفن نمی کنم و نامه نمی نویسم. باید مراقب باشم که فرانچسکو نامه‌ها را از صندوق پستی بر ندارد. نامه ای از مادرم که انتقام جویی از دختر راه دورش است. نه، چرا باید بخواهد بعد از این همه سال از من انتقام بگیرد؟ او بیمار است. از دیدن من خوشحال شد. یعنی دیوانه شدم؟ ساعت 5:30 دیگر تحملم تمام می شود. از جا بلند می شدم. برای خودم کاپوچینو درست می کنم و یادداشتی برای فرانچسکو می گذارم. یودیت تو. در این ساعت ترافیک نیست. هوا خنک و آفتابی است. دنبال دریچه معمولی می گردم. نیست. در لارگو آرژانتینا از اتوبوس پیاده می شدم. به گربه های ولگرد در خرابه های معبد نگاه می کنم. تعدادشان در حال افزایش است. بعضی نشانه های از جنگ و دعوا دارند و دمهایشان مجروح، گوششان کنده و برخی نقاط پوستشان کچل است. حالت تهوع می گیرم. سرم را بر می گردانم. جوانا خواهر فرانچسکو هر چند ماهی از ما می پرسد حالا که بچه دار نمی شوید چرا گربه نمی آورید؟ خودش 3 گربه دارد، به ازای هر فرزندش 1 گربه. سانتا ماریا سوپرا مینروا ساعت 7 باز می شود. تا کنون هرگز به این زودی در اینجا نبودم. سینیورا ولوتی چه خوب! آقای ملونی می خندد. حالتو خوب شد؟ سرم را تکان می دهم که بله. برای دعای صبح اومدین؟ دوست دارم کار کنم. فکر می کنین کار کردن من مزاحم کشیش باشه؟ نه، شما که آروم کار می کنین. پشت پرده نایلونی هم که کسی شما را نمی بینه. هیچ وقت نمی دانستم این همه آدم قبل از رفتن به سر کار به کلیسا می آیند. بعضی فقط دعا می کنند و برخی دیگر برای بیماران، مردگان یا به امید برآورده شدن آرزوی شمع روشن می کنند. آیا فرانچسکو تا کنون شمعی روشن کرده است؟ در روزهای جشن برای دعا می رود و من هرگز همراهش نمی روم. نمی خواهی در کلیسا ازدواج کنی؟ نه. فرانچسکو متعجب به من نگاه می کند. این برای من باور کردنی نیست. خانواده هم کاتولیک های متعصبی هستند و ایمان جزی از زندگی من است. می گویم جزی از زندگی من نیست. ایمانم را در خانه والدینم از دست دادم. نمی شود به خاطر من این کار را بکنی؟ نه. اگر از تو خواهش کنم چه؟ فرانچسکو فایده ای ندارد. بچه های من چه؟ نمی خواهی آنها را حتی غسل تعمید بدهی؟ نه. فرانچسکو سکوت می کند. می گویم اگر کلیسا برای تو این اندازه مهم است، پس در هر صورت ارتباط ما آینده ای ندارد. بهتر است از هم جدا شویم. به من نگاه می کند. دستم را می گیرد و سرش را به نشانه مخالفت تکان می دهد. من عاشق تو هستم. می گویم خودت را گول نزن. بسیاری از زندگی های زناشویی سر همین موضوع نابود می شوند. فرانچسکو می گوید ما در محضر ازدواج می کنیم. بعد این را چطور می‌خوای به پدرت بقبولانی؟ هنوز نمی‌دانم. می‌گویم برای این کار از من متنفر می‌شود. نه، نمی‌شود. از همان لحظه اول از تو خوشش آمد. می‌گویم ولی ما درباره مذهب با هم حرف نزدیم. پدرم تو را دوست دارد. تو را درک خواهد کرد. حتی اگر برایش مشکل باشد. از میان پرده نایلونی رد می‌شوم و کوله پشتی‌ام را بر زمین می‌گذارم. صدای اورگ بلند می‌شود. سر همیم را می پوشم. آخرین مرتبه 6 روز پیش روی فرشتم کار کردم. به نظرم می رسد 6 ماه پیش بود. پا روی اولین پله نردبان می گذارم و باز پای چپم درد می کند. وسایل کارم دست نخورده بالای داربست قرار دارد. برای پاک کردن بالها به زمان زیادی نیاز ندارم. شاید فقط 2 روز و بعد کار روی سرش را آغاز می کنم. صدای کشیش و نجواهای افراد با ایمان را می شنوم. فیلیپینو لیپی چطور توانست این صحنه را چنین زنده به تصویر بکشد؟ پر از شور و حرکت است. نگاه فرشته را دنبال می‌کنم و کنترل می‌کنم که نکند چیزی از حالت صورت مریم از چشمم پنهان مانده باشد. مثلا ترس یا احساس پنهان شادی. نه. ولی دیگر احساسات متضاد را نمی‌بینم. بیشتر نوعی غم و شیدایی می‌بینم. شاید هم تمرکز است. نگاه هم به شنل آبی یا آستری سبز می‌افتد که نیمی از لباس قرمز را پوشانده است و روی شکم مریم می‌ماند. آیا می‌توان حاملگی او را دید؟ تا کنون هرگز در این باره فکر نکرده بودم. در حمام ایستادم و در آینه از بغل به خود نگاه می‌کنم. آیا شکمم بزرگ شده است؟ امکان ندارد. تازه در هفته هفتم یا هشتم بارداری هستم. مادر یوهانس ترتیب همه چیز را داده است. امروز برای مشاوره رفته بودیم. نیازی به موافقت پدر و مادرم نیست. آنها هرگز درباره انداختن بچه مطلع نخواهند شد. 4 روز دیگر است. بعد از مدرسه مستقیم به مطب یک متخصص زنان خواهم رفت. به خانه هم که برسم در تخت استراحت خواهم کرد. اگر هم مادر سوال کند خواهم گفت که عادت ماهانه شدم. حتما خونریزی خواهم داشت. در هر صورت اکثر اوقات که چیزی نمیپرسد. حالت تهوع میگیرم. باید بالا بیاورم. آیا به خاطر حاملگی، اثر ترس یا عذاب وجدان است؟ پدر میگوید سقط جنین به معنای قتل است. آیا مادر هم همین اعتقاد را دارد؟ هرگز در این باره از او سوال نکردم. احتمالاً او هم همین فکر را میکند. من چه عقیده ای دارم؟ نمیدانم. دهان و صورتم را میشویم. مادر یوهانس میگوید ما پدر و مادرها باید در چنین وضعیت هایی با هم متحد باشیم. شما زیادی جوانید و هنوز زندگی پیش رویتان است. نمی توانید در 17 سالگی بچه دار شوید. فریاد می زنم دست از این سخنرانی های مادرانه‌ات بردار. نمی شود. اگر این کار را بکنید همه چیز نابود می شود. یوهانس می گوید مامان بس کن فایده ای نداره. زن می گوید ولی بدتر از این که دیگر نمی شود. تو حالا به حمایت پدر و مادرت نیاز داری. فریاد می زنم شما والدین مرا نمی شناسید. آنها با شما فرق دارند و فوراً مرا به شبانه روزی می فرستند. مادر یوهانس می گوید باورم نمی شود. بعد مرا در آغوش می گیرد. یودیت. غلط می زنم و بر می گردم. مادر در آستانه در ایستاده است. چرا آنجا ایستاده است؟ مگر در را قفل نکرده بودم. می گوید به نظر می رسد می خواهی بالا بیاوری. بعد نگاهی سرزنش بار به من می اندازد. بله مثل اینکه غذای مانده خوردم. مادر بدون اینکه حالت صورتش تغییر کند می گوید معمولا حالت بد نمی شود. میگویم دیروز در خانه کلودیا نان و تخم مرغ خوردم. شاید تخم مرغش خراب بوده. نگاه‌هایمان در آینه با هم تلاقی می‌کند. حامله‌ای؟ تلفن همراه هم زنگ می‌زند. آقای ملونی دیگر به من اجازه نمی‌دهد صبح به آن زودی کار کنم. آهسته میگویم: "الو." خوشبختانه صدای اورگ بلند می‌شود. سلینا می‌پرسد: "یعنی الان تو سر کاری؟ حالا که وقت دعای صبحه؟" آره، زیاد نمی‌تونم حرف بزنم. موافقی امشب همدیگر رو ببینیم؟ امروز میخوام برم به دیدن پدر شوهرم. تو که معمولا بلافاصله بعد از کار به دیدن اون میری؟ آره. فکر کردم ساعت 8 یا 8:30 مناسب باشه. موافقی؟ سلینا امشب نمیشه. شاید فردا شب باهات تماس میگیرم. حالا چطوره؟ صدای اورگ قطع میشود. باید قطع کنم. سرگیجه دارم. حدس میزدم. مینشینم و چند نفس عمیق میکشم. آیا باید جریان دخترم را برای سلینا تعریف کنم؟ رازدار است و اکثر اوقات توصیه های خوبی می کند. من که نمی توانم به تمام اطرافیانم دروغ بگویم. سرگیجه هم کاهش می یابد. بیرون پرده نایلونی به آرامی صحبت می شود. دعا تمام شده است. اولین توریست ها حد اکثر تا نیم ساعت دیگر می آیند. سینی و راولوتی بلند می شود. بله. قهوه میل داریم؟ بله با کمال میل. کشیش صدای تلفنتون رو نشنید. خواهش میکنم ببخشید. دوستم اشکالی نداره. خوشحالم که دوباره برگشتیم. منم همینطور آقای ملانی.
این داستان ادامه دارد.